وزیر خارجه آمریکا میگوید به دنبال ائتلافی برای دیپلماسی صلح با ایران هستیم. رئیس جمهوری روسیه خواستار تحقیقات مستقل درباره حمله به تأسیسات نفتی عربستان شد. و درخواست پارلمان اروپا از ایران برای آزادی بدون قید و شرط معترضان به حجاب اجباری. همراه ما بمانید در مجله نیمه شب از رادیو فردا. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا که به امارات متحده عربی سفر کرده بود روز پنجشنبه در واکنش به سخنان محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران درباره وقوع جنگی تمام عیار در صورت حمله نظامی به ایران اعلام کرد که آمریکا به دنبال راه حلی صلح آمیز در پی حمله های اخیر به تأسیسات نفتی عربستان سعودی است. پیشتر وزیر خارجه ایران در گفتگو با شبکه تلویزیونی CNN هشدار داده بود که در صورت حمله نظامی آمریکا یا عربستان سعودی به ایران جنگی تمام عیار اتفاق خواهد افتاد. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی کردم با جلیل روشندل استاد روابط بین الملل در آمریکا و نخست ارزیابی او را درباره سخنان مایک پومپئو پرسیدم.
به طور یقین یک چرخشی در نحوه یا در رهیافت شخص مایک پومپئو و همینطور شاید استراتژی کلی آمریکا در قبال ایران مشاهده میشه. این اولین بار است که وزیر خارجه آمریکا صحبت از ایجاد رابطه برای صلح میکنه، در ضمن اینکه در مورد مسئولیت ایران در حمله به عربستان سعودی معتقد است که اجماع وجود داره در میان کشورهای خاورمیانه، ولی او میگه که رئیس جمهور خواهان صلح هست به جمهور آمریکا و در نتیجه او هم آمده در منطقه که برای راه حل صلح‌آمیز ائتلاف ایجاد بکنه و همفکری بکنه با سایر سران منطقه‌ای. حالا هم از اینکه این واکنش باشه نسبت به اون که جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفته و یا واکنشی باشه به عنوان جلوگیری از وقوع جنگ تمام عیار در منطقه، حرف تازه است و اقدام جدیدی است. احتمال اینکه تحقق هم پیدا بکنه وجود داره، ولی باید ببینیم که ایران به این قضیه چگونه پاسخ میده و تا چه حد این رو میپذیره.
آقای روشندل، چقدر این مطرح شدن دیپلماسی صلح یا این ائتلافی برای دیپلماسی صلح میتونه از طرف کشورهای عربی منطقه مطرح شده باشه و از زبان وزیر خارجه آمریکا مثلا ارائه شده باشه؟
احتمالش کم نیست، به خصوص امارات متحده عربی در جنگ یمن اختلافاتی با عربستان سعودی داره. نوع رهیافت امارات فرق میکنه، علاوه بر اون امارات نقاطی رو داره که میتونه آسیب پذیر باشه و خساراتی که به امارات وارد بشه برخلاف خسارات عربستان سعودی به این سادگی قابل جبران نیست. بعید نیست که بعضی از کشورهای منطقه این رو خواسته باشند. البته این سوال هم مطرح است که اگر منطقه با ایران صلح بخواد، شاید راه بهتر رهیافت به اصطلاح مستقیم باشه با ایران، و چیزی است که ایران هم به احتمال زیاد استقبال خواهد کرد. وجود آمریکا در این رابطه، به خصوص با حاکمیت اسلامگرایان در حلقه قدرت ایران، یک مقدار کار رو مشکل‌تر میکنه، ولی در این حال هم به نظر من در مجموع قدم مثبت.
پرسش همین هست. آقای روشندل، عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز پنجشنبه همزمان اعلام کرده که با توجه به وضعیت موجود تحت هیچ شرایطی امکان گفتگو با آمریکا وجود نداره. آیا به نظر شما این پیام صلحی که حالا به صورت تلویحی گفته شد از زبان مایک پومپئو، اینطور تحلیل کردن برخی از تحلیلگران که بر صورت سیگنالیست به عنوان صلح، چقدر مورد استقبال مقامات جمهوری اسلامی واقع خواهد شد؟
اصل این پیام به صورت مجرد نباید در نظر بگیریم، در حالی که مثلا وزیر امور خارجه فرانسه ژان ایو لودریان هم تشکیک ایجاد میکنه در زمان اجرای این حملات و میگه شاید قصد اون برهم زدن ملاقات سران بین ایران و آمریکا بوده. بنابراین برای اینکه یک همچین حرکتی شروع بشه باید اقدامات دیگری هم انجام بشه. زمینه سازمان ملل یکی است، ولی تنها راه نیست. میشه در هر جای دیگری، در هر مکان دیگری این تماسا انجام بشه، منتها باید ایجاد اطمینان بشه در طرفین از نیات همدیگر. این نیست که فقط ایران نسبت به نیات آمریکا تردید داشته باشه. خود آقای مایک پومپئو در همین نشست اخیر مطرح میکنه، وقتی ازش میپرسن که اگر به ایران پول بدن و مسائل اقتصادی ایران حل بشه آیا رفتاراش مسالمت آمیز خواهد شد؟ میگه که نه، ایران حامی تروریسم است و پولی که ما بدیم مستقیم میره به جیب حزب الله. بنابراین ببینید اینا همه زنجیرهای مختلفی است که هر کدوم تک تک به صورت جداگانه وجود داره، ولی برای اینکه ما به یک راه حل صلح‌آمیز برسیم باید که همه این موارد با همدیگه بهش نگاه کرده بشه. ضمن اینکه حالا این وسط جنازه برجام هم روی زمین مونده، نه هنوز کاملا از بین رفته و نه فعال هست و نه اینکه امیدی هستش که برگرده به وضعیت عادی، مگر اینکه آمریکا برجام رو به نوعی حمایت بکنه اگر نمیخواد خودش برگرده به داخل برجام.
جلیل روشندل استاد روابط بین الملل در آمریکا بود.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و اما ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه طی تماس تلفنی با ولیعهد عربستان خواستار تحقیقات جدی درباره حملات اخیر به تأسیسات نفتی این کشور شد. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
رئیس جمهور روسیه و ولیعهد عربستان سعودی پیامدهای حملات اخیر به تأسیسات نفتی این کشور را بررسی کردند. به گزارش کرملین، ولادیمیر پوتین چهارشنبه طی گفتگوی تلفنی با محمد بن سلمان اوضاع را نگران کننده دانست و خواستار تحقیقات جدی و بی‌طرفانه درباره حملات اخیر شد. ولیعهد عربستان سعودی همان روز میزبان مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا بود که طی این دیدار حملات به تأسیسات نفتی عربستان را یک اقدام جنگی از طرف ایران اعلام کرد. ایران اتهامات علیه خود را نپذیرفته. روسیه نیز تلفی جویی را غیر قابل قبول و افزایش فشار بر ایران را غیر سازنده دانست. زمیر کابولوف رئیس بخش آسیا در وزارت خارجه روسیه بار دیگر سیاست آمریکا را ناکارآمد و تحریم‌ها علیه ایران را غیرقانونی خواند. همزمان میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ابراز امیدواری کرد تشدید تنش پیرامون ایران باعث کاهش بیشتر تعهدات برجامی از سوی این کشور نشود. همچنین گروهی از نمایندگان دوما اتهامات جدید آمریکا علیه ایران را بهانه‌جویی به منظور جنگ دانستند. آمریکا بارها گفته به دنبال جنگ نیست، بلکه هدف از روی کرده فشار حداکثری بر ایران وادار کردن این کشور به مذاکرات جدید است. ایران انصراف از این روی کرد را پیش شرط مذاکره اعلام کرده. الکسی موخین کارشناس مسائل بین الملل موضع روسیه در این بحران را مثبت ارزیابی می‌کند.
در دیپلماسی و ژئوپلیتیک کنونی اصل هرگز نگو هرگز کلیدی شده و شاهد جابجایی بی سابقه اتحادها و ائتلافها و قطبهای قدرت به ویژه در خاورمیانه هستیم. مشخصاً روسیه می‌خواهد منافعش لحاظ شود و نسبت به چند سال پیش رویکردش در منطقه عاقلانه‌تر شده، زیرا معتقد است برخورد افراطی باعث فاجعه خواهد شد.
به گزارش کرملین، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی چهارشنبه ضمن بررسی وضعیت بازار نفت در پی کاهش صادرات عربستان در نتیجه حملات روز شنبه بر آمادگی خود برای ادامه هماهنگی‌های نزدیک در چارچوب توافق اوپک پلاس تاکید کردند. همان روز وزیر انرژی عربستان سعودی اعلام کرد نیمی از تولید متوقف شده نفت جبران شده و تا پایان ماه جاری میلادی تولید نفت این کشور به میزان سابق باز می‌گردد. در واکنش کریل دمیتریف رئیس بنیاد سرمایه‌گذاری‌های مستقیم روسیه مقاومت عربستان سعودی را ستود و گفت شرکت‌های نفتی روسی آماده کمک هستند. اندری کارنیف کارشناس مسائل خاورمیانه معتقد است روسیه بزرگترین برنده تحولات اخیر در خاورمیانه است.
اختلاف‌های اخیر به سود روسیه است. روبل تقویت شده، بهای نفت رو به افزایش است. مشتریان پیشین عربستان مانند هند برای خرید نفت به روسیه روی آوردند و در عرصه سیاسی نیز در حالی که آمریکا به روشنی در مقابل تحولات اخیر دست پاچه شده، روسیه امتیازهای ژئوپلیتیک کسب می‌کند و مدعی نقش میانجیگر بین ایران و عربستان سعودی است. مشخصاً روسیه در حملات به تأسیسات نفتی عربستان نقشی نداشته. اما در حالی که همه جویای پاسخ سوالاتی هستند، همچون مقصر کیست و چه کشوری در ادامه تنش با ایران ذی‌نفع است، مسکو میتواند از وضعیت پیش آمده سود فراوان ببرد.
رئیس جمهور روسیه قرار است ماه آینده به ریاض سفر کند و تدارکات این دیدار در تماس تلفنی وی با ولیعهد عربستان سعودی نیز مورد بررسی قرار گرفت. در پی حملات اخیر به تأسیسات نفتی عربستان، مقامات روس از آمادگی خود برای فروش سلاح به این کشور خبر دادند. از جمله ولادیمیر پوتین پیشنهاد داد ریاض سمانه‌های موشکی از 400 بخرد. همچنین روستک و روسابرن اکسپورت که صادرات تسلیحات روسیه بر عهده آنهاست اعلام کردند حملات اخیر ضرورت تقویت پدافند ضد پهپادی را نمایان ساخته و روسیه در صدد است برای نخستین بار دستاوردهای خود در این زمینه را یک ماه و نیم دیگر در نمایشگاه هوافضای دبی ویژه مشتریان خاورمیانه عرضه کند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
و اما هجوم بیوقفه پناهجویان سوری از ترکیه به جزایر یونان هر روز ابعاد تازه‌ای به خودش می گیرد. در حالی که اردوگاه‌های این جزایر در مجموع پذیرای 6300 پناهجو است، تاکنون بیش از 27000 پناهجو از مسیر دریای اژه وارد جزایر یونان شدند. به تازگی رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه هم اتحادیه اروپا را تهدید کرده که اگر کمک‌های مالی بیشتری برای نگهداری پناهجویان سوری ساکن ترکیه اختصاص ندهند، مرزهای کشورش را بر روی پناهجویان به سمت یونان باز خواهد کرد. در همین زمینه بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
ورود روبافزایش پناهجویان غیرقانونی از ترکیه به یونان همچنان ادامه دارد. تنها شامگاه سه‌شنبه نزدیک به 800 پناهجو با ده‌ها قایق وارد جزایر کوچک و بزرگ یونان شدند. به نوشته روزنامه‌ها از 3.5 سال پیش به این سو تاکنون سابقه نداشته که در یک روز حدود 800 پناهجو سر از جزایر یونان درآورند. بر پایه گزارش‌ها تاکنون بیش از 27000 پناهجوی سوری که در میان آنها عراقی‌ها، افغان‌ها و ایرانی‌ها هم دیده می‌شوند وارد یونان شده تا از این کشور راهی اروپای مرکزی و شمالی شوند. این پناهجویان نزدیک به 4500 کودک نیز به همراه دارند. پناهجویان تازه وارد فعلا در مکانی موقت در یونان اسکان می‌یابند تا آنها را یا به اردوگاه‌های تازه و یا با کشتی به شهرهای یونان انتقال دهند. برای جلوگیری از ورود پناهجویان غیرقانونی از ترکیه به یونان، 3.5 سال پیش اتحادیه اروپا قراردادی با دولت اردوغان بست که بر پایه آن این اتحادیه موافقت کرد برای کمک به بیش از 3 میلیون پناهنده سوری در ترکیه در یک زمان معین مبلغ 6 میلیارد یورو در اختیار این کشور بگذارد. دولت ترکیه اما مدعی است که کل این مبلغ را هنوز دریافت نکرده و به این خاطر اتحادیه اروپا را تهدید کرده یا کمک‌های بیشتر و یا باز کردن مرزها به روی پناهجویان. حمید نوذری سرپرست کانون پناهندگان در برلین در گفتگو با رادیو فردا این تهدید ترکیه را در مسائل دیگری نیز جستجو کرده.
نارضایتی های مردم بویژه در شهرهای ترکیه از پناهجویان بویژه پناهجویان سوریهی، اونها بایستی در مناطق مختلفی باشن ولی بسیارشون برای کار و زندگی به امکانات بهتر به شهرهای بزرگ میان، بویژه در فصلی که توریست ها و اینها هستن، به اضافه مسائل حل نشدنی منطقه کردنشین سوریه که عملا با موافقت اروپا همراه نیست. دلایلی هست که به نظر من اردوغان از اونها استفاده میکنه و از ابزار پناهجویان برای کار بر اروپا استفاده میکنه. عملا باز کردن مرزها و ورود پناهجویان به یونان نشون دهنده اینه که چنان که سیاست های اون مورد حمایت اروپا قرار نگیره، این دریچه رو مانند سالهای 2014 و 2015 میخواد باز بکنه. در صورت بیشتر به نظر من علاوه بر سیاست های منطقه‌ای و مسئله سوریه و مشکلات ترکیه با مناطق کردنشین، سیاست های داخلی و به دست آوردن دل کسایی که پشتشون رو در انتخابات اخیر به اردوغان کرده بودن میتونه دلایل این سیاست جدید باز کردن نیمه در باشه به سوی یونان و این میتونه یه علت جدی باشه برای ازدیاد پناهجویان در یونان. بیشتر عدم حمایت دولت‌های اروپایی از سیاست‌های اردوغان چه در رابطه با مسائل داخلی و نقض شدید حقوق بشر. اردوغان سعی می‌کنه با ابزار پناهجویان حمایت از طرف اروپایی‌ها داشته باشه.
اتحادیه اروپا تاکنون در قبال تهدید رئیس جمهور ترکیه مبنی بر باز کردن مرزهای کشورش به روی پناهجویان موضع خاصی نگرفته، ولی با این حال کشورهای پناهنده پذیر این اتحادیه از جمله آلمان نگرانی خود را نسبت به ورود روزافزون پناهجویان از ترکیه به یونان ابراز کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
و اما نمایندگان پارلمان اروپا روز پنجشنبه به اتفاق آرا به قطعنامه‌ای در محکومیت کارنامه حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران رأی داده و خواستار پایان دادن به سرکوب زنان در آن کشور شدند. قطعنامه تازه مجلس اروپا با 608 رأی موافق و تنها در مقابله 7 رأی مخالف به تصویب رسید. این قطعنامه از مقامات حکومت ایران خواسته تا تمام مدافعان حقوق زنان را که در پی اعتراض به حجاب اجباری زندانی شدند بدون قید و شرط آزاد کنند. بیشتر بشنویم از همکارم وحید پور استاد.
نمایندگان پارلمان اروپا روز پنجشنبه به اتفاق آرا به قطعنامه در محکومیت کارنامه حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران رأی داده و خواستار پایان دادن به سرکوب زنان در ایران شدند. قطعنامه تازه مجلس اروپا با 608 رأی موافق و تنها 7 رأی مخالف به تصویب رسید. این قطعنامه از مقام‌های جمهوری اسلامی می‌خواهد که تمام مدافعان حقوق زنان را که در پی اعتراض به حجاب اجباری زندانی شدند بدون قید و شرط آزاد کنند. مهرانگیز کار، حقوقدان و فعال حقوق بشر در آمریکا:
در این یکی مصوبه‌ای که امروز ما داریم دربارش حرف میزنیم، از حاشیه یه مقداری در اومده وارد متن شده و نام برده، یعنی این فرق میکنه با کلیگویی، نام برده از کسانی و خیلی تأکید کرده. میدونیم که اینا همه نمادینه و ضمانت برای حکومت ایران که نداره البته، ولی به نظر من چون دولت ایران، حکومت ایران در حال حاضر به اصطلاح یه مقداری ریشش گروه اروپا در مسئله برجام و خیلی تکیه داره بر سازوکارهای اروپا در این مورد، طبیعی است که اگر بخواد منطقی نگاه بکنه، که خب همیشه بعیده، باید به این مصوبه توجه نشون بده. به عقیده من به اون بخش حجابش توجه نشون نخواهد داد و کار خودش رو میکنه، برای اینکه بسیار بسیار مرعوب شده از این اصرار زنان بر اینکه در میدان‌های ورزشی حضور داشته باشند، حجابشون رو تا یه حدودی، حالا نمیگم همه زنان ایران ولی بخش مؤثری از زنان ایران، در اون مورد به شدت حکومت ایران مرعوبه و من فکر نمی‌کنم توجهی با اینکه اروپا خیلی باهاش دوسته و الان ایران خیلی بهش تکیه داره انجام بده.
قطعنامه پارلمان اروپا همچنین خواسته که سایر مدافعان حقوق بشر که صرفاً به خاطر اعمال حق طبیعی آزادی بیان، تجمع و گرد همایی مسالمت‌آمیز به طور خودسرانه و ناموجه بازداشت و زندان شده اند نیز فوراً آزاد شوند. در این قطعنامه آمده که ما نمایندگان پارلمان اروپا مدافعان حقوق زنان ایران را می ستاییم و از آنان حمایت می کنیم. تقیه رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس:
این بیانیه به خاطر این شرایط چندان کارساز نیست. با این شرایط جهانی تقریبا به نظر من اینو رفع تکلیف، البته دادنش بد نیست ولی اینو رفع تکلیف، چون الان مناسبات سیاسی کشورهای اروپایی شرایط فشار به ایران نیست و طرف حکومت ایران الان در یه مناسباتی قرار گرفته توازن قوا که چندان این خواسته توجه نمیکنه. این مسائل باید برود مثلا تو مجامع بین المللی، تا پارلمان اروپا و دولت ها بخوان ایران انجام انجام بده اون وقتی که یک تبعیان قبلی هم توی اترانه حاکمیت یا بخشی باشه این گوش بده. الان این مسئله بین رفته و سون از بین رفته عملا این بیانیه نمیدن بیانیه های کارسازی باشه. حقوق بشر هم خب یه جاها واریس مسئله سیاسی هم میشه دیگه. متاسفانه از این طرف سازمان ملل انقدر ضعیف شده و انقدر کم قدرت شده که دولت خودشان عمل میکنن. آخه دولت با دولت عمل میکنه ملاحظات حقوق بشری امر بسیار ثانوی میشه.
نمایندگان اروپایی در این قطعنامه علاوه بر تأکید بر لزوم آزادی برای زنان همچنین خواستار آن شدند که تمام شهروندان دو تابعیتی ایران و اروپا که در ایران زندانی‌اند بدون فوت وقت آزاد شوند. پارلمان اروپا در قطعنامه خود با نام بردن از نازنین زاغری ردکلیف، احمد رضا جلالی و کامران قادری تأکید کرده که این افراد یا بلافاصله آزاد شوند یا مطابق قوانین بین‌المللی دوباره محاکمه شوند. نمایندگان مجلس اروپا همچنین خواستار همکاری مقام‌های جمهوری اسلامی با سفارت‌های اروپایی در تهران شدند تا فهرستی جامع از تمام دو تابعیتی‌ها که در حال حاضر در کشور ایران در زندان به سر می‌برند تهیه شود.
گزارش همکارم وحید پوراستاد بود و درخواست پارلمان اروپا از ایران برای آزادی بدون قید و شرط معترضان به حجاب اجباری در آن کشور.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
و ما ساعت 26 دقیقه بامداد به وقت تهران هست. فرصتی داریم تا به خبرهای ورزشی گوش کنیم با همکارم حبیب روشنزاده.
رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا در بیانیه ای اظهار امیدواری کرد ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه ها در ایران تغییر کند و زنان اجازه ورود به ورزشگاه های فوتبال را داشته باشند. جیانی اینفانتینو که شرایط موجود در ایران را در این مورد وضعیت غیر قابل قبول خوانده می نویسد موضع ما شفاف و قاطع است. زنان باید به ورزشگاه ها بروند. رئیس فیفا در این بیانیه ضمن اشاره به اینکه زمان تغییرات فرارسیده می نویسد فیفا توقع پیشرفت مثبت در این مسئله را از بازی‌های خانگی تیم ملی فوتبال ایران که در اکتبر آینده برگزار می‌شود دارد. رئیس فیفا به بازی‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران اشاره‌ای نکرده، در حالی که زنان ایران خواهان حضور در تمام مسابقات فوتبالند، چه ملی چه باشگاهی. تیم ملی والیبال ایران در مسابقات والیبال قهرمانی آسیا که با شرکت 16 تیم در تهران جریان دارد با پیروزی 3-0 مقابل چین تایپه به مرحله نیمه نهایی مسابقات راه یافت. تیم والیبال ایران امروز جمعه ساعت 4 بعد از ظهر در سالن 12,000 نفری ورزشگاه آزادی در نیمه نهایی با کره جنوبی روبرو می شود. بازی دیگر نیمه نهایی را استرالیا و ژاپن برگزار می کنند. در نخستین روز مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان در نورسلطان قزاقستان از 2 کشتیگیر ایران که روی تشک رفتند یکی حذف شد و یکی به گروه بازنده ها رفت. امیر محمد یزدانی در وزن 65 کیلوگرم پس از پیروزی مقابل ترکمنستان و شکست برابر کوبا از جدول حذف شد. در 57 کیلو نیز رضا عطری در پی 2 برد مقابل بلاروس و کره شمالی به روسیه باخت و به جدول بازنده ها رفت تا شاید امروز مدال برنز بگیرد. دنباله مسابقات امروز جمعه در 4 وزن دوم نیز برگزار می شود. در ایران هفته 4 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور عصر امروز با 7 مسابقه پیگیری خواهد شد. یک بازی هم می‌ماند برای روز یکشنبه که پیش‌بینی می‌شود بیش از 70,000 تماشاگر داشته باشد. استقلال و پرسپولیس. در جدول پرسپولیس 4 است، استقلال 11. و در اروپا نخستین دور لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های این قاره در مرحله گروهی با برگزاری 16 مسابقه پایان یافت. از جمله مهمترین بازی‌ها شکست قهرمان اروپا لیورپول بود در ایتالیا مقابل ناپل، باخت چلسی در خانه در برابر والنسیا اسپانیا و ناکامی رئال مادرید در پاریس در برابر پاریس سن ژرمن. که به گزارش شبکه TNT با گل‌های دیماریا آرژانتینی و توماس مونیر بلژیکی همراه بود. از ساعتی پیش نیز 48 تیم در نخستین دور لیگ اروپا به میدان رفتند که بسیاری از این بازی‌ها هم‌اکنون در شهرهای مختلف قاره سبز ادامه دارد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
خبرها را از همکارم حبیب روشنزاده شنیدید. همونطور که در خبرها هم آمده بود، رئیس فدراسیون جهانی فوتبال فیفا ابراز امیدواری کرده که همزمان با نزدیک شدن مسابقات مقدماتی جام جهانی فوتبال، ایران به وضعیت آنچه که غیر قابل قبول ممنوعیت ورود زنان به استادیوم ها خوانده پایان بده. رئیس فیفا اعلام کرده که اخیراً چند بار در همین مورد با مسئولان فوتبال ایران تماس گرفته شده و هیئتی هم از این نهاد هم اکنون در ایران هست. این در حالی است که مقامات جمهوری اسلامی فعلا هنوز زیر بار شرایط فیفا برای آزادی حضور زنان در ورزشگاه ها نرفتند. در همین زمینه پیام یونسی پور، روزنامه‌نگار ورزشی ساکن ویند، ساعتی پیش به رادیو فردا این چنین گفت:
اون چه که تناقض داره صحبت‌های خود آقای اینفانتینو. در حقیقت آقای اینفانتینو داره در زمین ایران بازی میکنه و همه چیز رو برای ایران فراهم میکنه و اینطوری که به نظر میاد اول با فدراسیون و دولت ایران مسائل رو هماهنگ میکنه و بعد صحبت میکنه و بعد بیانیه میده. اساسنامه فدراسیون جهانی فوتبال ماده 13 و کدهای جدید انضباطی ماده 4 اعلام میکنن که هر گونه تبعیض، اهم از جنسیتی، ملیتی، قومیتی، نژادی، رنگ، مذهبی و حتی موارد جدیدی که اضافه شده، گرایش‌های سیاسی یا گرایش‌های مثلا دینی، همه اینها تبعیض توش ممنوع هست برای تمام فوتبال، یعنی باشگاهی و ملی نداره. اما چون ایران توافق کرده با فیفا که زنان رو در بازی‌های ملی راه بده، فیفا قبول کرده که زنان فقط در بازی‌های ملی از ماه آینده وارد ورزشگاه باشن و در حقیقت یک نمایش مشترک بین فدراسیون جهانی فوتبال و ایران. و البته می‌دونیم که فدراسیون فوتبال ایران می‌خواد 1600 صندلی، می‌خواست 1600 صندلی و الان بحث 1200 صندلی در ورزشگاه آزادی برای بازی ایران کامبوج در نظر بگیره که البته اون بازی کمتر از 1000 تماشاگر خواهد داشت، اما ظرفیت کنونی ورزشگاه آزادی 76000 نفره، 10% میشه 7600 نفر. چجوری به عدد 1600 و 1200 رسیدن نامشخص.
پیام یونسی پور، روزنامه‌نگار ورزشی در وین اتریش بود. به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش میکنیم.
فدراسیون فوتبال میگه چند ردیف جایگاه گذاشتن برای خانوما. از این طرف آقای رحیمی، سردار رحیمی، مسئول تهران بزرگ گفته خانوما روز 31 شهریور ماه به هیچ عنوان اطراف استادیوم نیان. خب ببینید، این نشون میده که حکومت چند گزینه‌ایه. خیلی جالبه.
فدراسیون جودو ایران از شرکت در فعالیت‌های ورزشی جهانی محروم شده است که این به مثابه محروم شدن جودوکاران ایران با نام ایران در محافل بین‌المللی است. خدمت عزیزانی که در ایران و مسئولین محترمی که در ایران هستند باید عرض کنم و آگاه کنیم اینها را که این تازه نوک کوه یخ است که از زیر آب بیرون زده. بقیه فدراسیون‌های ایران هم به نوبت کشتی و غیره هم محرومیت خواهند گرفت. چرا؟ چون که سیاست ایران به طور مشخص امتناع از رویارویی با ورزشکاران اسرائیلی بوده است. خواهش میکنم در این وضعیت، در این طرز تفکر تجدید نظر کنید. ورزش را باید جدا از سیاست نگریست. ورزشکاران سفیر دوستی هستند.
این برای حکومت امروز ایران یک فاجعه است اگر مادرها و خانوها راه به استادیوم پیدا کنند، به دلیل اینکه اون ابعاد واقعی پهلوان پروری ظهور میکنه در نسل جدید و این برای حکومت ایران و آخوندها یک زنگ خطر بزرگه. به همین علته که به همه قوانین شرعی و عرفی خودشون متوسل میشن که جلوی این کارو بگیرن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
شنوندگان گرامی، ممنون که همراه ما بودید. در اینجا به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو هم میتونید در کانال تلگرام رادیو فردا دنبال کنید به نشانی telegram.me/radiofarda. براتون شب و روز خوش رو آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست بوده.
درست لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذاری خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضررتونه.
سوالی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حکم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
دسته های عزاداران و پرچم های سیاه و صدای پرهیبت تبل و زنجیر و سوگواری عمومی، غذای نذری و نوحه و زاری، همه اینها یعنی یک بار دیگر ماه محرم. آیا عزاداری محرم که در ابعاد وسیعی در ایران برگزار می شود، آیینی است صرفاً مذهبی و مردمی یا راهی است برای حکومت که اهداف سیاسی و ایدئولوژیک خود را تبلیغ و تجدید کند؟ شرکت کنندگان در عزاداری ها چه کسانی هستند؟ آیا هر کس در صف نذری ایستاد یا سینه زنی کرد، طرفدار جمهوری اسلامی است؟ منتقدان از آلودگی های صوتی، برهم ریختن نظم شهر در طول دهه محرم و فقدان آزادی برای برگزاری آیین های عمومی سایر شهروندان، شهروندان غیر مسلمان یا غیر شیعه در ایران میگویند. امین بزرگیان، جامعه شناس، و بهزاد مهرانی، پژوهشگر و فعال سیاسی، این هفته در تابو میهمان من فهیم خضر حیدری هستند و با هم درباره همین پرسش ها بحث میکنیم. سلام به تابو این هفته، خوش آمدید. آقای مهرانی، بحث این هفته رو با شما آغاز میکنیم. همین اخیراً یک ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی فکر میکنم همه دیدن که عده‌ای از ایرانیان در کانادا هیئت عزاداری دارن، غذای نذری میدن یا حسین میگن، عده دیگری از ایرانیان با اونها درگیر هستند که شما احتمالاً طرفدار جمهوری اسلامی هستید که دارید چنین حرکتی انجام میدید. ماه محرمه، بحث ما ابعاد مختلفی داره. میخوام از این بُعد شروع بکنم که آیا هر کسی که غذای نذری میده طرفدار حکومت ایرانه، هر کسی در ماه محرم برای امام سوم شیعیان داره عزاداری میکنه، الزاماً با حکومت دست به یکیست به نظرتون؟
بیشک اینگونه نیست که هر کس که نذری داد و عزاداری عاشورا برگزار کرد یا در این عزاداری شرکت کرد وابسته به جمهوری اسلامی باشه یا دل خوشی مثلا از حکومت داشته باشه. بسیاری از افراد مذهبی از قضا علاوه بر اعتراضاتی که اقشار غیر مذهبی جامعه ایران به حکومت دارن، این اعتراض رو هم دارن که باورهای دینیشون که قدمت چند قرنه داره با آمدن حکومت مذهبی ابزار دست حکومت و دعوای سیاسی شده. یعنی در واقع میشه گفت بسیاری از مسلمانان سنتی که اغلب شاید جامعه ایران رو تشکیل بده که به اسلام سیاسی باور ندارن، از این زاویه از قضا منتقد یا مخالف حکومتن. به نظر من این دعوا که نمونه شد همچون فرمودید در تورنتو دیدیم، علت و ریشه های دو جزء از این که در ظاهر میبینیم داره. یعنی وقتی که یه حکومتی، سیستم حکومتی تمام اشکال مناسک رو برای غیر از باورمندان شیعه و اون هم در چارچوب مناسکی که خودش باور داره بقیه رو سرکوب و منکوب میکنه، در واقع یک اعتراضات خفته‌ای وجود داره که اونهایی که این شرایطی ندارن که مناسک خودشون و باورهای خودشون انجام بدن، یک حالت سرکوب شدگی و خشمی دارن که در یک محیط آزادی مثل تورنتو به نادرستی، یعنی من بیشک با این شیوه اصلا موافق نیستم، و اما به این شکل خودشو نشون میده که تلافی اون چیزهایی که در سرکوبی که اینها شدن اینجا در میارن در شرایط آزاد.
آقای بزرگیان، توضیحات آقای مهرانی و نگاهشون به این موضوع رو شنیدید، بعد نیست مختصر شما هم بگید که در مورد جواب این سوال من چه فکر میکنید تا بتونیم بحث رو از ابعاد دیگه ادامه بدیم.
خدمتتون عرض بکنم که اعتراضی که حالا دیدیم ما و خب پیشترم بوده ناشی از یه این همانی غلطیه که مخالفان حکومت در واقع بین مراسم‌های دینی و حکومت دینی برقرار می‌کنن. میکنن. در واقع یه جوری تداوم دهنده همون ایده اصلی حکومت هست که در واقع این همانی ها رو میسازه. مثلا یه این همانی خیلی مهمی که حکومت داره سالها هم داشته بین بیهجابی و فساد، این دوتا رو یکی میکنه. مخالفان حکومت هم تا دلتون بخواد از این شیوه استفاده کردن و این شیوه رو دارن، یعنی منطق قضیه فرقی نمیکنه. این همانی که برقرار میکنن بین مثلا ریش و سرکوب، یا مثلا مثل دینداری و حکومت، جاهایی که بحران درست میشه دقیقاً همینجاست. وقتی یه حکومتی این همانی میکنه از توش توتالیتاریسم و دیکتاتوری در میاد، و وقتی جامعه یک بدنه اجتماعی این همانی میکنه از توش حماقت در میاد. و این حماقت و توتالیتاریسم در واقع لبه های یک تیغ هستن. یه نکته دیگه که هست اینی که بسیاری از کسانی که مراسم های مذهبی یا مناسک های مذهبی یا آیینی در واقع رو در خارج از کشور و در کشورهای غربی برگزار میکنن، سیاق و سبک زندگیشون سبک زندگی دینی یا به قول معروف مذهبی نیست و مثل یک اروپایی یا مثل غربی زندگی میکنن، شاید کارهایی هم بکنن که در متن فقه دینی حرامه. این ناشی از یه حیات و ذهنیت تکه تکه و پاره پاره شده یه انسان مدرن. یعنی انسان مدرن از منابع گوناگونی ارتزاق میکنه و هر جایی که به نفعشه یا برای زندگیش مفیده اون تیکه رو برمیگزینه و یک در واقع شلم شوروایی میشه، یا به قول شایگان هویت چند تکه‌ای میشه که در واقع کنار هم دیگه چیده میشه و از دور بی منطق به نظر میشه. اما وقتی داخلش میری میبینی که این ارکان و اجزا در یه نسبتی با هم هستن که این نسبت خیلی پیچیده است. اون اعتراضی که داره میکنه به این ذهنیت تکه تکه و پاره پاره اتفاقا مدرن طرف. از اون طرف خود اون کسی هم که داره اعتراض میکنه در واقع تلافی میکنه هم این ذهنیت تکه تکه و پاره پاره رو داره. اونم مثلا میبینیم از یه سری آیین‌های سنت‌های ملی مربوط به کشور ایران سرسختانه حمایت میکنه که با ارکان ذهنیت مدرن یا زندگی مدرن اون تطابق نداره. در هر حال در همه این اشکالی که ما ببینیم یه جوری این واقعیت همسانی‌های وجود داره. به نظر من این فرم‌های همسان هست که باید مورد توجه قرار بگیره. اون محتوا خیلی چیزای مهمی نیست.
آقای مهرانی، آقای بزرگیان از این همانی خیلی صحبت کردن، ولی خب من میخوام به یک سویه دیگر ماجرا هم نگاه بکنیم و اون ایده هستن که اساساً از کل این بحث رو مطرح میکنن که خب اونچه که در این روزه ها در این نوحه ها این عزاداری ها پای منبرها گفته میشه که خب یک گفتمان امروزی که نیست. خیلی ها معتقدن که اینها در جهت تحمیق مردمه و در راستای منافع حکومته، و خب چرا باید پای این منبر اصلا نشست؟
من یه مثالی میزنم که خب فکر کنم تجربه ملموس همه ما باشه. مثلا یه مراسم ختمی که برگزار میشه، اون روحانی یا مداح یا روزخون اونجا شروع میکنه مصائب کربلا رو گفتن. هدفش اینه که به اون فرد عزادار یا به اون خانواده عزادار بگه که شما نکن فقط شما دارای این مصائب نیستید، این رنج ها رو نبردید، بلکه یک خانواده‌ای که از قضا نظر کرده خداوند هست اونها هم این رنج رو بردن. بنابراین به یک شکلی میخوان تقلیل مرارت بدن به اصطلاح. اما این تقلیل مرارت همیشه در این حد نمیمونه، بعضی جا به از یه حدش که میگذره به تحمیق کشیده میشه. البته این حرفی نیستش که من به عنوان یک آدم سکولار یا بیدین من نوعی بزنم. شما که علی شریعتی به عنوان یک فرد مذهبی و معتقد شیعه یه زمانی گفته بود که در توصیف تشیع صفوی که همین در واقع در نظر اون همین تشیع علم و کتل و دستای عزاداری گفته بود که این تشیع صفوی خون حسین رو به تریاک تبدیل کرده. در واقع تریاک به عنوان یک ماده مخدر تقدیر کننده میگه این خون به این تبدیل شده. یا روشنفکرای دینی نقدهای به این داشتن حتی پیش از انقلاب، کسایی مثل مرتضی مطهری مثلا تو کتاب حماسه حسینی، شاه حجت الاسلام سالی نجف آبادی مثلا در شهید جاویدش که از قضا پیش از انقلاب هم نوشته شده بود و تو همون زمان هم خیلی سر صدا بپا کرد، به این عزاداری و این شکل و به این تحمیق افکار عمومی که از قالب این عزاداری ها انجام میشه خیلی اشاره کردیم. ما حتی من اگه بخوام به عقب‌تر برم، یعنی بخوام به تاریخ عرفان و تصوف اسلامی و برخی از عارفان ما نگاه کنیم که چطوری به این مراسم نگاه میکردن، مثالی میتونم بزنم از مولانا که در دفتر ششم مثنوی یه داستانی رو نقل میکنه که یک شاعری در زمان همین محرم به شهر حلب میرسه و میبینه که شیعیان در حال عزاداری هستند و کنجکاو میشه که بپرسه دلیل این عزاداری چیه. میپرسه چیست این غم، بر کی این ماتم فتاد؟ عزاداران میگن که خب ما داریم، مگه نمیدونی جریان چیه؟ ما داریم برای حسین عزاداری میکنیم، حسین کسی است که فلان ویژگی‌ها رو داشت، فلان ویژگی‌های مثبتو داشت. مولانا از زبان اون شاعر به طعنه میگه که یعنی از زمان یزید که خیلی گذشته، چطوره که این خبر تازه به شما رسیده؟ و بعد اونجا بهش میگه خفته بودستید تا اکنون شما که کنون جامه دریدید از عزا، پس عزا بر خود کنید ای خفتگان. یعنی میگه این عزایی که میگید بر خودتون بکنید، زان که بد مرگیست این خواب گران. یا حتی شمس تبریزی تو مقالات میگه خوجندی میگوید که مصیبت خاندان میدارم، مصیبت خیش فراموش کرده است. در واقع مصیبت رو مطرح میکنن که شما مصیبت خودتون رو فراموش کنید. حالا فکر کنید بیایم در سطح عمومی تر، مثلا بحث فقر عمومی مطرح میشه، روحانیتی که بر ایران حاکمه به شعب ابی طالب اشاره میکنه، معضلات کودک کار میگه، میگه اون میگه رقیه که بالاتر نیست این کودک کار. در واقع یکی از کارکردها، یا بهتره شاید بگم از منظر روشنفکرای دینی، کج کار کرده مراسم عاشورا و این نوها در واقع تحمیق و تخدیر مردم.
آقای بزرگیان، خب صحبت آقای مهرانی رو شنیدین، اگه در مورد نظری دارین میشنویم.
همواره در طول تاریخ تلاش شده یه عقلانی سازی صورت بگیره در قبال مناسک آینی و دینی. گروهای مختلفی هم این کارو سعی کردن بکنن، از روشنفکران سکولار، از آخوندزاده، حتی امیرکبیر مراسم تعزیه رو باش مخالف بود، تا روشنفکران دینی، شریعتی، سروش، کسروی و خود حکومت. خود حکومت در واقع سعی کرده که در واقع مناسک دینی رو عقلانی بکنه، که نمونه خیلی مهم اخیرش هم ممنوعیت غمزنی بوده که آقای خامنه‌ای گفتن اینا. مسئله سر اینه که کارکرد این مناسک و مراسم ها هست، مهم اینه، وگرنه این مخالفت ها در واقع یه جوری همین فرایندهای عقلانی سازی چیزی است که قرار اتفاقا از فشار عقلانیت در زندگی بکاهه. مناسک حتی در مدل‌های متأخر غربیش که در واقع در مفهوم کارناوال خودشون نشون داده، که شما میدونید ریشه کارناوال هم ریشه‌های دینی داشت.
آقای بزرگیان، من عذرخواهی می‌کنم که صحبتتون رو قطع می‌کنم، اما گفتید که مهم کارکرد این هاست. سوال هم همینه، کارکرد یک چنین آیین‌هایی که به شدت هم حکومت پسند هست، اتفاقا سوال همینه، کارکردش چیه که حکومت این رو تقویت می‌کنه؟
به نظر من حکومت پسند نیست. یه موقع هست اون چیزی که در تلویزیون نشون میده از محرم، در مورد این داریم صحبت میکنیم، یه موقع در مورد اون چیزی که در بطن جامعه و در خیابانهای شهرهای همه شهرها و روستاها داره اتفاق میفته. به نظر من اتفاقا حکومت خیلی نمیپسنده این اتفاقی که داره میفته و از دستش بعضی وقتا خارج میشه یا حتی تن داده به این وضعیت. من از اگر بخوام از کار کرده این مراسم ها صحبت بکنم، رها شدن یا رهاسازی جامعه از تمامی مناسبات عقلانی که برش حاکمه، مناسبات بوروکراتیک، مناسبات حکومتی، مناسبات روشنفکری، این مناسک یه کارکردی دارن، کمک میکنن به آدم ها، به این دست و بدن آدم ها، به عقل آدم ها که عقلانی نباشن، بچسبن به جادو، بچسبن به خرافات، بچسبن به چیزهایی که در فرایندهای عادی زندگیشون شاید اونا رو احمقانه بدونن. این مراسم ها دقیقاً به قول آلمانی ها یه اپوخ هست، یه پرانتزیه که به جامعه ارائه میشه برای اینکه از دست عقل نجات پیدا بکنه. از نیروی انتظامی استفاده کرده حکومت 10 سال 15 ساله که جلوی غمزنی رو بگیره، میرن توی اتاقا و خونه ها و کوچه پس کوچه ها میزنن. حالا با همونی که غمزده، من کار تحقیقی و میدانی با اینا کردم، با اونا که صحبت میکنی اصلا آدمای عجیب و غریبی نیستن، کارمند میره سر کار، حسابدار، اصلا حسابدار شرکت بود. منظورم اینه که به این کار کرد از نظر جامعه شناسانه اگر نگاه بکنیم، میفهمیم که ببین این چیزهایی که وجود داره، این چیزهایی که جامعه تولید میکنه و استمرارش میده، این استمرار یک هدفی داره، یک نتیجه، و اون رو نمیتونیم مدام با عقل مدرن یا عقل فقاهتی بفهمیمش و حد گذاریش بکنیم. اون چیزی درسته که جامعه، اون آدم ها میخوان بشنون و بر اساسشون به یک کاتارسیز یا به یک وجد یا به یک چیزی برسن که بهش نیاز داره.
ببینید پس از انقلاب اسلامی یک نوع هویت مذهبی به شکل قرائت خاصش برجسته شده و دیگر هویت ها سرکوب شده. این حکومت جمهوری اسلامی ایدولوژی حاکمش همین ایدولوژی است که خود همون چیزی که آقای خمینی گفت، ما هر چه داریم از محرم و سفر داریم و اسلام با همین اسلام در واقع با همون قرائت آقای خمینی که از محرم و سفر زنده است، در واقع همینه. حالا اگر یک جای حکومت مشکل پیدا میکنه، اینو نمیشه به این گذاشت که با این ایدولوژی مذهبی مشکل داره یا با عاشورا مشکل داره، نه، حکومت اینو قبول داره، منتها یه جایی که بخواد دستش خارج بشه، گرد همایی‌های انجام بشه، به شکل مخالفت با حکومت بگیره به بهانه عاشورا، خب مثل عاشورای 88 سرکوب هم میکنه، در روز مراسم کوروش مثلا میاد رؤاها رو میبنده، نمیذاره مردم، بالاخره اون باورهای ملی دینی که دارن انجام بده. بهایی‌ها رو سرکوب میکنه، بیدینا حق ندارن، زرتشتی‌ها با مشکلات عدیده مواجه هستن، نهله‌های عرفانی رو در داخل هم اینا سرکوب میکنه. ایدولوژیش ایدولوژی حسین و عاشورا و کربلاست، با اون حکومت میکنه، از زیر قبل اون قداستی که خلق میکنه در واقع از بغل اون ارتزاق میکنه. روحانیت در تاریخش ارتزاق کرده با همین داستان.
آقای مهرانی، حالا قبل از اینکه برگردیم به آقای بزرگیان، یه اشاره هم آقای بزرگیان داشتن به بحث کارناوال ها. خب درستم هست، در همه جای جهان بالاخره آیین‌هایی از دل تاریخ به جا مونده که اتفاقا مشتاقانه اینها همچنان برگزار میشه و حتی مثلا سازمان های میراث فرهنگی از اینها مراقبت میکنن به عنوان میراث معنوی ملت ها. و اون کارناوال هایی که ازش صحبت کردن آقای بزرگیان اغلب شادمانی عمومی است، چیزی که ما در ایران عزای عمومی داریم، اما شادمانی عمومی میبینیم که خیلی کم اتفاق میفته، مگر اون هم یک وجه ایدئولوژیک داشته باشه. شاید بخشی از این انتقادها به در واقع نحوه غم انگیز بودن این آیین ها برمیگرده. شما در این مورد چی فکر میکنید؟
به نظرم یه رابطه علی و معلولی دو طرفه برقراره، یعنی یه جامعه‌ای که حالا به دلایل متفاوت و دلایل متکثر افسرده شده، میل و رغبت بیشتری به عزا و ماتم داره و بعد اون عزا و ماتمی که برگزار میکنه اون دوباره تأثیر میذاره در این که تشدید میکنه اون افسردگی جامعه رو. اما خب ما خیلی در خود درون دین هم روایت‌های مختلفی داریم که اصلاً شادی به اون مفهومی که ما از مفهوم شادی میفهمیم اصلاً یه امر مکروه و زشتی. حتی مولانا در یک جای رسالت پیامبران و به اصطلاح یک نوع مرگندیشی و غم میدونه، میگه توتی نقل و شکر بودیم ما، مرغ مرگندیش گشتیم از شما. یعنی این در واقع کفار به پیامبران میگن، میگن ما توتی نقل و شکر بودیم، خوشحال بودیم، خیلی شاد بودیم، اما شما که اومدید ما مرغ مرگندیش گشتیم از شما. یا اینکه مثلا لبخند خوبه و خنده قاهقاه مثلا مناسب نیست. این حال روایتی حتی ما در قرآن حتی آیه داریم که در واقع شادی رو به اصطلاح مکروه میدونه و مناسب نمیدونه.
آقای بزرگیان شما چه فکر میکنید؟ فکر میکنید این همه نوحه، روزه، پرچم سیاه، نمیدونم هیئت‌های عزاداری، این همه رنگ عزا در سطح شهر در طول ماه محرم که خب خیلی هم بهش اشاره میکنن در انتقادهاشون و میگن برای ما اساسا افسرده کننده است، فکر میکنید این همون رابطه علی و معلولی است که آقای مهرانی بهش اشاره کردن؟
ببینید قطعا هر دولتی و هر حکومتی یه میدان فعالیتی رو مشخص میکنه و مرزهاشو تعیین میکنه. حکومت جمهوری اسلامی هم یه میدانی رو مشخص کرده، مرزهایی رو تعیین کرده که در اون مرزها میشه فعالیت. برام خیلی از افراد از درون این مرزها به بیرون پرتاب شدن، خیلی از مراسم ها به بیرون پرتاب شدن و در این انحصارگرایی شکی نیست. اما حرف من اینه که در درون اون مرزهایی که حکومت تعیین کرده اتفاقی که میفته اون تماما در اختیارش نیست. اتفاقی که مثلا تو حجاب افتاده، حجاب میگه آقا جان شما نمیتونی این کار تو این میدون نمیشه، اما تو اون محدود اتفاقایی که افتاده اصلا قابل مقایسه نیست حجاب دهه 60 و 70 با حجاب الان. تو اون میدان مردم بازیایی کردن، کارایی کردن، امتیازایی گرفتن و حکومت رو به عقب روندن. بیشتر از این که گشت ارشاد زور بگه به زنا زور گفتن به گشت ارشاد، چون گشت ارشاد سال 95 و 6 الان یک چیزایی رو دیگه باهاش کاری نداری که اصلا به مخیله این جامعه نمیگنجید که مثلا چه میدونم مانتوی بدون دکمه اجازه داشته باشه. این مناسک یک جورای دیگه ای شده. کاملا قبول دارم که روزه هست، گریه هست، فلان هست، بیسار هست، شکی توش نیست، رنگ سیاه هست، اما شما میبینید که تو اون میدان زائقه موسیقایی طبقه متوسط الان حاکم شده. یا حتی فرایندهای جدیدترش که اصلا همین بیانیه که نیروی انتظامی برای امسال داده گفته اصلا ادوات موسیقیتون هم باید درست باشه، نشون میده که یه سری ادوات موسیقی عجیب و غریب هم اومده توی داستان. من بچه بودم که مادرم شکایت میکرد از اینکه دسته های عزاداری شده محل شماره دادن دختر و پسر رو و این بود و همه اون سیستم چه میدونم سینه زنی، زنجیر زنی، ملودیایی که استفاده میشد بخشش در نسبت همین سکسوالیته شهری بود. طرف 11 ماه بدنسازی میکرد که برای اون 10 روزی که میخواد بره زیر علم و میتونه هر لباسی هم که دلش بخواد اما مشکی بپوشه هیکلش چنان باشه که دختر همسایه بپسنده. یعنی این مناسبات طبقه سکولار در محرم بروز پیدا کرده. اتفاقا محرم و مراسم عاشورا به طور خاص در تضاد ذاتی با ایدئولوژی جمهوری اسلامی، به هیچ عنوان خوشش نمیاد از محرم. ببینید داستان سر این بوده که در طول تاریخ شیعه یک اقلیتی بوده. داستان حسین ابن علی کمک میکرده برای برقراری رابطه بین حاکم و محکوم، ظالم و مظلوم. اصلا همین پتانسیل شد بخشی از نیروی در واقع مردم برای مخالفت با رژیم پهلوی. از وقتی که نظام جمهوری اسلامی حاکم شد، در واقع حسین، همون حسین اومده شده حاکم. اینجا مکانیزم سیستم جمهوری اسلامی به هم ریخت، نمیتونستن این رو توضیح بدن که آقا جان ما همیشه در طول تاریخ این داستان ما مظلوم بودیم و یه حاکمی بود که از این داستان حسین ابن علی استفاده میکردیم، از این اسطوره استفاده میکردیم برای مقابله با یزید و ظالم. یه دوره جنگ بود که حالا تونستن یزید زمان رو بکنن، صدام و اینا، اما خب بعدش گیر کردن. برای همین خود محرم و عاشورا و اون پتانسیل سیاسی پنهان در عاشورا بحرانزا شد برای حکومت.
خب با همین موضوع شما برمیگردم به آقای مهرانی. آقای مهرانی، آقای بزرگیار مثال زدن از اینکه ارزش‌های طبقه متوسط، موسیقی مورد پسند طبقه متوسط، نوع لباس پوشیدن، نمیدونم آزادی‌های از این دست که زنان و مردان با هم معاشرت راحت بکنن، میره توی محرم و خب مناسبات طبقه متوسط اونجا حاکم میشه. پرسش اینجاست که آیا این یک آزادی سرکوب شده نیست؟
ببینید اول من اون بخشی بپردازم که آقای بزرگیان میگه عاشورا واسه حکومت مشکل شده. ببینید اتفاقا از قضا اینطوری نیست. ببینید خامنه ای و خمینی و در این داستان من به اون شکلی که من میبینم حسین هایی هستن که به حکومت رسیدن. حسین رفت برای حکومت، موفق نشد. بارها خود این روحانیون هم گفتن و آقای خامنه ای و خمینی موفق شدن. حالا اون بخش مظلومیتی که آقای بزرگیان میگه اینا به چه شکلی تفسیر میکنن؟ خب آقای خامنه ای امروز حسین زمان است. در جهان یک حکومتی هست، حکومت یاقی به اسم جمهوری اسلامی، میگه که آقا من یاقی نیستم، ما همون حسینیم، تو حتی در اقلیت هستیم، جهان با ما سر عناد داره و مظلومان عالم که چند تا حکومت به تعداد انگشتان دست هستن به اندازه یاران حسین هم حتی نیستن، با ما موافقن و همه مخالفن. این بخشی از حسین بودن ماست. بخشش در داخل خامنه ای حسینی است که به حکومت رسیده به این مفهوم. خامنه ای هم تنها. چرا خامنه ای محاصره شده در دولت هایی که به رأی مثلا به اصطلاح مردم هستند، حالا تو کوتیشن، و خامنه ای اینجا تنهاست، میخواد با فساد مبارزه کنه، تنهاست، نمیدونم آقا تنهاست. ببینید در واقع دوباره اون داستان حسین و داستان عاشورا و اون مظلومیت حسین به این شکل بازتولید میشه. در واقع به یک شکلی همواره اینها از مذهب استفاده میکنن برای همون تحمیق افکار عمومی. بله، از اون نظری هم که به کارناوال تبدیل شده، اگر بخوام بگم درسته، این کامل به کارناوال تبدیل شده، به اصطلاحی که تو فارسی میگن شادپیمایی، به یک نوع کارناوال عمومی و شادپیمایی تبدیل شده. و من شخصا به عنوان یک فرد سکولار غیر مذهبی از این کارناوالی شدن عاشورا اتفاقا دفاع میکنم. چیزی که این روزها مطرحه به اسم زیست شبانه، که حتی روایت و حدیث میارن که آقا زیست شبانه با قرآن و نمیدونم سنت دینی هم ناسازگاره، میبینیم که در عاشورا این زیست، در اون 10 روز زیست شبانه آزاد میشه در واقع. خب اگر حکومت احساس خطر کنه، چرا در با زیست شبانه در روزهای عاشورا، روزهای محرم مقابله نمیکنه؟ فکر کنید شما این زیست شبانه در یک مناسک مثلا غیر مذهبی انجام بشه، شما نکنید یه چهارشنبه سوری که یک روز در سال تحمل نمیکنه، یا خیلی از مناسک دیگه، این زیست شبانه رو چرا تن میده؟ در واقع حکومت میبینه که این به عاشورا و این حسین و این محرم با همین شکلش باز هم در نهایت به نفعشه. چیزی که من مشکل دارم باهاش، نه با این کارناوالی شدن که از قضا استقبال هم میکنم، منتها ببینید یک هویت و یک داستان، به قول نوح حراری، یک داستانه که تنها به رسمیت شناخته میشه. هویت های دیگه، داستان های دیگه، کارناوال های دیگه به شدت در ایران سرکوب میشه. این کارناوالی شدن از یک سو برای محرم درسته، و از سوی دیگه باید به سرکوب بقیه کارناوال ها و داستان ها و هویت ها دقت کنیم.
بسیار خوب آقای بزرگیان، برمیگردم به شما. برنامه رو با جنبندی شما به پایان میبریم. آیا این به این معنی است که شرکت به قول شما طبقه متوسط در عزاداری های محرم به طور گسترده نوعی بازپس گرفتن خیابان، همون زیست شبانه و آزادی، حتی شکل سرکوب شده آزادی از حکومت در نهایت به تعبیر شما؟
قطعاً شکی در این نیست که اون جاهایی که انحصار درست شده و سرکوب شده قدر مشترک ماست و بحث من این چیز نیست و کاملاً قبول میکنم. اما تمام اون چیزایی که آقای مهرانی در مورد این گفتن که حکومت خودش رو در واقع حسین زمان دوباره میسازه و این حرفا، دقیقا همون چیزیه که من گفتم که شروع کرده به تفسیر کردن و تفسیری غیر سیاسی از خود واقعه کردن. شما وقتی خود حاکم رو تبدیل حسین نام مینامید یا مجبورید اینجوری بنامید، در واقع اون رو غیر سیاسی میکنید. البته در لحظاتی همواره هست و این پتانسیل وجود داره که این پتانسیل سیاسی در واقع دوباره بروز پیدا کنه، که نمونهش هم آقای مهرانی گفتن عاشورای 88، اینی که اسلام یا مثلا شیعه توش شادی مکروهه، توش غم هست، توش عزا هست، مسئله قدرته، کی حاکم هست و چه مکانیزمایی برای حکومت و برای تفسیر داره، چه قدرتی برای تفسیر داره. وگرنه در همین اسلام از توش حافظ و میخاری و این چیزا هم در اومده. قدرت سیاسی است که سعی میکنه مناسک رو بر بگزینه، اون رو در دستگاه خودش المانهاش رو تغییر بده، جاهایی که به نفعش هست رو نگه داره، جاهایی که به نفعش نیست رو سعی بکنه تفسیر بکنه یا دور بریزه و اون رو دوباره به جامعه تحویل بده. اینی که ما باید ببینیم که جامعه با اون آیین و با اون مناسک چه کرده که اتفاقا حکومت رو متقاعد کرده که اون رو بپذیره. شما نیروی جامعه رو به هیچ عنوان نباید دست کم بگیر. چیزهایی که خود حکومت، اون میدانی که خود حکومت ساخته، جامعه داره استفاده ازش میکنه و حکومت رو عقب میرونه.
بسیار سپاسگزارم بهزاد مهرانی و امین بزرگیان، مهمانان این هفته تابو.
تا فردا تنها نمیمانم. امروز هر روز رادیو فردا.